Thank you. بسم الله الرحمن الرحیم ان امیر المومنین علیه السلام قلیل تدوم علی ارجا من کثیر مملول من. مضمون این روایت به طرق مختلفی روایت شده. سلام علیکم. حالا طبق این عباراتی که اینجا هست، حضرت می‌فرمایند که کمی که مداومت داشته باشی برای اون، حالا تو بعضی روایات خیرونه بهتره، تو بعضی روایات ارجاه، یعنی امیدوار کننده تر است نسبت به زیادی که انسانو خسته کنه. یعنی عملا اینو شهید مطهری هم تو کتاب عدل الهی تذکر دادن که اواخر کتاب، که اصلا اسلام دین کیفیت تا کمیت، نه به معنی اینکه کمیت تو اسلام مطرح نیست، خیلی هم مطرحه، منتها اینکه تعارض کمیت و کیفیت اگر قرار باشه بشه، کیفیت مقدمه. و آیه قرآن هم که اصل لیبلوکم ایکم احسن و عملا، یعنی کدومتون بهتر عمل انجام میدید نه بیشتر. این هم حضرت همین میفرمان که انسان یک کار رو شروع کنه، کم باشه ولی مداوم باشه. خیلی از کار شروع میشه مداوم نیست، این دوام عمل مهمتر از عمل بیشتره. روزی بریم، خب طرف میاد میگه آقا بریم تفسیر بخونیم، چیکار کنیم؟ المیزان شروع کنیم. روزی 2 ساعت تفسیر میخونه. داشتیم و این رفقایی که روزی 2 ساعت تفسیر، چقدر خوندی؟ 2 ماه 3 ماه بعد گذاشت کنار کلا. خب این فایده نداره که. یا مثلا قرائت قرآن، حالا رفته از فضایل قرائت قرآن شنیده، جوگیر شده، خب حالا دیگه این همه قرآن ثواب داره. حالا توی جلسه سخنرانی هم بوده، مثلا سخنرانم حرفه‌ای چنان از قرآن تعریف کرده، این دیگه اصلا جوگیر شده حسابی نسبت به قرآن. سلام علیکم. میره هر روز روزی مثلا 2-3 جزء میخونه، یا حتی 1 جزء، باز نفوس فرم میکنه دیگه. حالا یه نفر 1 جزء براش چیزه، ولی مثلا 1 جزء یه هویش حالا نمیخونده، یه هوی میخواد روزی 1 جزء بخونه. نه آقا، روزی 10 آیه، روزی 20 آیه، به شرطی که ادامه داشته باشه. خیلی از کارمون هست که مثلا حتی این تحقیقاتی که ممکنه ما تطبیقش بدیم برای بحث خودمون، تحقیقاتی که عرض میکنم مثلا میگه خب 7-8 تا سوال اونم هر کدوم چقدر وقت میگیره اینا، نه، شما خب یه تحقیق رو بگیرید، یه کتاب مراجعه کنید، ادامه داشته باشه این کار، بهتر از این که همه تحقیقات رو طرف یه وقت حوصله داره میره هر چی تحقیق گفتیم انجام میده، یه روزهای بعد دیگه هیچ خبری نیست، اصلا ادامه دار نیست. نه، انسان شروع که میکنه کلن هر کاری رو کم برداره، این سنگ بزرگی علامت نزدن همینه دیگه، کم برداره، کم هم با توجه به نفسش. یه نفر یه جزء قرآن برش زیاده روزی قرائت کنه، زیاده دیگه، حال و حوصله‌شو نداره، گناه هم که نیست که، بالاخره کشش نداره. ولی یه حافظ قرآن هست مثلا روزی 5 جزء راحت میتونه قرائت کنه بدون سختی، یکی 1 جزء برش زیاده، خب روزی 50 آیه بکنه، یه عوام 50 آیه برش زیاده، روزی 10 آیه بخونه، بالاخره اون کمیش از دست نره، ادامه داشته باشه. یا همین روزه هایی که در حقیقت زحمت میشن ایشون بخونن، خب خیلی استفاده میکنه ما اینا مثلا یه نفر حالا فقط محرم دیگه صبح تا شب روزه، بعد دیگه تو طول سال هیچ خبری نیست. اینکه انسان مثلا هفته 5 دقیقه 10 دقیقه روزه داشته باشه، حالا محرم هم مثلا یه ذره بیشتر، این خیلی اثرش بیشتره تا اینکه مثلا کلا تعطیل باشه. البته خب خیلی اینجوری نیستن، مثال میزنم، میگم مثلا تعطیل باشه روزه در جمعی ایام سال، فقط مخصوص مثلا ماه محرم باشه. خب این قلیل و تدوم علی خیر و من کثیر مملول من. خیلی جلسات، خیلی ما حالم داشتیم جلسات محرم بوده، حالا بله عرفا قضیه فهم کنه، ما که عارف نیستیم که نشستیم نیم صد روزه خوندن دیگه اون حالمون رفته دیگه، خسته شده دیگه. حالا طرف 2 ساعت و نیم مدعی داره میکنه، خب یکی بعدا میاد، یکی حال داره عمومیه، ولی بالاخره هر کسی حال نداره که مثلا 2 ساعت 3 ساعت روزه بشینه گوش بده و اینا، بالاخره افراد فهم میکنه. بعضی موقع انسان همون 20 دقیقه حال داره، یا همین دعاهای کمیل، انقدر دعای کمیل گاهی کش میدن و دعای ندبری کش میدن که طرف دیگه یه بار میره دیگه پشیمون میشه. بپرسیم دیگه چند نفر مثلا طلبا دعای کمیل میرن، چند نفر دعای ند میرن؟ میرن، نه اینکه میرن حرم، میخونن، حالا تو خونم ولو. چرا؟ چون میگن آقا یه ساعت و این 2 ساعت طول میکشه. خب یه موقع حال هست میره اون یه ساعت شرکت میکنه، ولی دعای کمیل خودشو سریع بخوای بخونی یه رو بیشتر طول نمیکشه. انسان سریع میخونه، اولش معمولی، یه جا یه جمله میشتم اون جمله در حقیقت اثرشو میذاره. و من یه بار دایکوم رو شروع کردم بخوندن، همون یه صفحه خوندم خیلی حال خوشی داشتم، شروع کردم یه صفحه خوندم 5 دقیقه طول کشید، دیدم حالم رفت بستم دایکوم، اینو گفتم خداحافظ رفت. جدی اینا تاثیر داره، یعنی اون کیفیت چیزه. حالا نسبت به دعا یا نسبت به هر کتابی، مثلا میگن که آقا شما هر وقت، یکی از علما میگم هر وقت ورق زدی ببینید چند صفحه مونده تموم بشه، یعنی خسته شدی، یعنی لذت بخش نیست. هر چی میخواد باشه، حالا بیشتر ایشون تو دعا مثال میزن، همین که صفحه میزنی، معمولا هم این اتفاق تو دعای چیز حداقل میفته، جوشن کبیر نوعاً میفته دیگه، شماره داره، باز بالاخره انسان شماره کی میبینه که چقدر کی میشه این به 100 برسه. آره این که آقای آیت الله جوانی میفرمان طلبه هستن برن دعای جوشن صغیر رو بحث کنن، انقدر مزامی مختلف دارن. چند نفر از ما یک بار دعای جوشن صغیر خوندیم؟ همه دعای جوشن کبیر سید. خب میگفت ایشون بحث کنن، کار کنن، بالاخره باید کار بشه رو کلماتش. قرض این که اینا خیلی مطالب کلیدیه، یه جلد کتاب این حدیث، یعنی بخواد انسان تطبیق بده، توضیح بده شرایطش، موانع عقلیش، چرا، علتش، این اصلا خودش یه شرح از احادیث قرره در حقیقت، که از جهت روانشناسی تو همه امور هم کم تذکر بده. یه نفر خیلی آدم ناجوری، کم تذکر بده ولی مدام تذکر بده، بهتر از اینکه یه ساعت بگیریش اینقدر نصیحتش کنی، اینقدر نصیحتش کنی، اصلا زده میشه دیگه. چیزه قصار کوتاه، کوتاه ها جمع قصیره، کلمات کوتاه که اواخر نهج البلاغه. خلاصه بحث زیاد داریم، حدیث دیگه بیشتر از این فکر کنم صلاح نباشه توضیح عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که تنافر یک صفتیه در کلمه که باعث میشه که تلفظ کلمه بر زبان سنگین باشه، روان نباشه، اونم با توجه به عرف و فضای عرب. مثالی که ایشون زدن به مستشزرات مثال زدن در قول امرؤالغیث. من چون نمیدم در مورد شعر چقدر توضیح بدم، باز وارد مطالب بعدی میشم که این مبحث رو تا صفحه 20 تموم کنم، بعد برمیگردم دوباره شعر رو توضیح میدم به اندازه‌ای که وقت هست، چون مطالب بعدی مهمتر از این شعره. مطالب رو عرض میکنم، بعد برمیگردم شعرم ان شاءالله معنی کنم که حداقل دیگه اینجا دیگه معطل نشیم، ان شاءالله فردا وارد مبحث بعدی بشیم، بعید میدونم امروز برسیم دیگه. تا اون عبارت چیز خوندیم که وقیله، خط 4 صفحه 20 وقیله. خب این چند خط خلاصش این شد، خیلی خلاصش، که جناب خلخالی دوباره اومده بود اینجا یه نظری داده بود، گفته بود که ملاک تنافر حروف اینه که یا قریب المخرج باشن یا بعید المخرج باشن. تفتازانی تبعل ابن اسیر اشکال کرد که آقا این طور نیست، قریب المخرج هایی داریم که متنافر هستن قبول، ولی قریب المخرج هایی داریم که متنافر نیستن، و همچنین بعید المخرج هایی داریم که متنافرن و بعید المخرج هایی داریم که متنافر نیستن. این هیچ ارتباطی نداره دیگه، یعنی حداقل حداقلش اینه که علت تامه نیست، علت حقیقی و علت کامل نیست. حالا تأثیر داره، بی تأثیر نیست، اینو نفی نمی کنیم. اون عبارت، حالا اینو بگه به مناسبت میگم، سوا اون کانم من قرب المخارج، این من چه منیه؟ روش بحث نکنیم، یه سری رد شدیم. صفحه 19 سوا اون کانم من قرب المخارج میگه متنافر چه از قرب مخارج باشه یا بودش، این من چه منیه؟ چی؟ ظاهرش تعلیله، یعنی سبب رو بیان میکنه، یکسان است که باشد این تنافر به سبب قرب مخارج. بیان علت اشکال نداره، بیان العله و تعلیل یکی میشه، منتها جناب بامیانی تو حاشیهش بر متول، شرحش بر متول گفته این من نمیتونه تعلیلیه باشه، بلکه من بیانیه است نه بیان العله باز، یعنی بیانی، یعنی سوا اون کانم از دسته قریب المخرج ها. چرا؟ اشکالی هم که ایشون کرده، گفته که آقا به خاطر اینکه من اگر تحلیلی باشه با حرف خودمون تناقض داره، ما گفتیم قرب المخارج و بعد المخارج سبب نیست، اینجا من چی بیش، اگه منو من سببی و تحلیلی بگیریم نتیجهش میشه که قرب المخارج و بعد المخارج سبب هست، با حرف خودمون تناقض داره دیگه، پس باید منو بیانیه بگیریم که این اشکال رخ نده. که بنده اونجا تو حاشیه اشکال کردم بهش که چیزی که ما نفی کردیم سببیت تامه بود، یعنی گفتیم این نیست ملاک. ملاک یعنی چی؟ ملاک محور، مثل محور میمونه که در حقیقت میله میذارن دورش یه چیز میگرده. اون یعنی محور که میگن، مثلا محور که یه چیز دورش میگرده، یعنی این که دائره مدار اینه، اگر این باشه اون هست، این نباشه اون نیست. این معمولا تو علت تامه بیان میشه، وقتی میگن ملاک، ضابط، قاعده، یعنی محور اینه، یعنی سبب تامه نیست. اما آیا قریب المخرج بودن، بعید المخرج بودن هیچ تأثیری نداره؟ قطعا تأثیر داره، منتها تأثیر همه جانبه رو نداره. یعنی مثلا تا یه حدی تنافر ایجاد میکنه، بعد یه چیزهای دیگه هم بهش زمین میشه که اون باعث میشه تنافره، که اون چیزا رو ما نمیتونیم تشخیص بدیم، یعنی نمیدونیم تحلیل کنیم چیه، فقط ذوقه که به دلیل این نمیتونیم بفهمیم. تو مقام تحلیل به مشکل برمیخوریم. دید دیگه تو همین کلمه مستشذرات و زعم بعضهم اومد گفتش که به خاطر اینی که شینی که محموسه و رخوه است بین تایی که محموسه و شدید و زای مجهوره قرار گرفت، ما میگیم همین حالت تو مستشرف هم هست ولی اون فصیحه. پس اینجوری نیست که بتونیم تحلیل کنیم، کمی سخته. ولی معنیش هم این نیست که هیچ نوع سببیتی نداره، هیچ نوع در حقیقت تأثیری نداره. تأثیر داره ولی علت اون نیست، یه چیز دیگه هم در حقیقت ممکنه باشه که حالا مخفیه از ذوق ما. خب بعد وقیله این قائلش سوزنیه، دوباره برگشت اونجا یه قیله داشتیم قبلا، قائلش خلخالی و سوزنی با هم بودن. اینجا اون اولی زعم بعض همی که خوندیم خلخالیه، این قیله قائلش سوزنیه. اینا که رد میکنیم بالاخره علمای لغت بودن چیزه. نه قیله زوزنیه. چی؟ خلخالی گفته اونو زوزنی. نه قیله ادامه داره ها، و قیله اینه ادامه داره، فقط یه قیله نیم خط نیست. حالا اجازه بدید بخونیم. خب میفرمان و قیله اینه قرب المخارج سبب لثقل المخل بالفصاحه، و ان قوله تعالی الم احد الیکم ثقلا. چرا منصوبه؟ چرا فی افتاده اینجا حتما باید یه فی اضافه بشه. و ان فی قوله تعالی، من اول فکر میکردم لام افتاده، لقوله مراجعه کردم دم تو متنی که هست جای دیگه، اما فی افتاده، از تایپی افتاده دیگه، فی رو اضافه کنید قبل از قوله که خبر مقدمشه، ثقلا میشه مبتدا مؤخر. و ان قوله فی قوله تعالی الم اعهد الیکم ثقلا قریبا من المتناهی فیخل بفصاحه الكلمه لکن الکلام الطویل المشتمل علی کلمه غیر فصیحه لا یخرج عن الفصاحه کما لا یخرج الکلام الطویل المشتمل علی کلمه غیر عربیه عن ان یکون عربیا. تا اینجا این کل قیل اینه، یعنی نیم خط نیست، چهار خط مطلب زوزنی رو دایره بیان میکنه. ببینید چند تا مدعا داره اینجا، چند تا ادعا شده که تفتازانی دونه دونه ادعاها رو هدف میگیره. نیم خط اولین ادعایی که زوزنی کرده گفته آقا قرب مخارج سبب سنگینی مخل به فصاحته، یعنی همون سبب تنافره که باعث میشه که کلمه فصیح نشه. این یه ادعا. ادعای دوم اینه که خب اون البته اینو ادعای دوم نمیشه در حقیقت. چرا ادعای دوم میشه حساب کرد؟ بله کدوم دفعه اشکال باشه؟ این قوله تعالی بله دفعه اشکال هم میتونه باشه، حالا ادعای دوم هم میتونه باشه دفعه اشکال. یعنی به این کیفیت که حالا که قرب مخارج سبب در حقیقت تنافره، خب علم احد الیکم قرب المخارج داره، پس سبب تنافره، پس فصیح نیست. تا اینجا کلام خودم اصلا فصیح نیست. اینو بعضی موقع دیدید میگن آقا این حرفی که تو میزنی تالی فاسد داره. تالی فاسد یعنی چی؟ یعنی پیامدی که فاسد است، غلط است. یعنی این حرف تو لازمش یه حرف دیگه است که اون حرف غلطه. میگن تو سر بس دو تا عالم با هم بحث میکنن که آقا این حرف تو تالی فاسد داره، گفت تالی داره فاسد نیست. بعضی موقع اینجوریه، طرف میگن آقا این تالی فاسد، میگه تالی است فاسد نیست. یعنی لازمه رو قبول دارم ولی فسادشو نه. تفتازانی به زوزنی میگه که تو میگه قرب المخارج سبب ثقل سنگینیه، سبب تنافره، میگه بله. میگه اگر اینو بگیاد علم احد الیکم میشه ثقیل ها، میگه بشه. یعنی گاهی مثلا تو اینجور موارد میگن اه میشه، پس از حرفم بر میگردن، اینو بهش میگن تالیفاته. ولی وقتی مخاطب یعنی متکلم ملتزم به یعنی متوجه لوازم حرفش باشه، دیگه این ممکنه بگه آره من قبول دارم که سنگی میشه، چه اشکالی داره. خب میگه حالا که ثقیل شد، تنافر شد، فصاحت کلمش میپره، دیگه کلمه فصیح نیست. زوزنی میگه آره فصیح نیست. میگه آخه کلمه فصیح نشد، ضربه میزنه به فصاحت کلام. خب نتیجه ضربه زدن به فصاحت کلام هم این میشه که قرآن میشه صدا، تو قرآن غیر فصیح داریم، کلام غیر فصیح داریم. اینجا رو جلوشو میگیره، میگه لازمش این نیست، نمیگه لازمش اینه و قبول دارم. خب بزنه قرآن میشه غیر فصیح، چه اشکال داره؟ خب این تابلویی که قرآن نمیتونه غیر فصیح باشه. میگه پس چیشو قبول نداری؟ میگه اینو قبول ندارم که بله سنگین هست علم احد، فصاحت کلمه رم دار، فصاحت کلمه رم نداره، ولی هر چیزی که فصاحت کلمه نداشت تو هر کلامی باعث میشه که کلام ما از فصاحت بیفته. میگیم پس کجاها باعث میشه، کجا باعث میشه؟ میگه تفصیل داره، من قول به تفصیل میدم. اگر یه کلام کوتاهی بود، یه خط دو خط مثلا، یه چیز کوچولو مثلا نیم خط یه خط دو خط، یه کلام کوتاه بود، این کلام همچین کلامی یه کلمه غیر فصیح داشت، این کلام میشه کلام غیر فصیح. اما اگه کلام طولانی بود مثل یه سوره، این آیه تو سوره یاسین دیگه، الا من حد الکم یا بنی آدم، سوره یاسینه. خب سوره یاسین 6 صفحه است، 6 صفحه است. خب این سوره یاسین که 6 صفحه است کلش رو یه کلام حساب کرده. بله مبتدا خبر و فعل و فاعل اینا رو کلام نحوی نیست، این مورد از کلام اینجا مجموعه صحبته، یعنی یه سوره. خب سوره کوثر هم یه کلامه، سوره یاسین هم یه کلامه. میگه اما یه کلام طولانی باشه، یه دونه یه مورد دو مورد توش کلمه غیر فصیح پیدا بشه، کلمه میشه غیر فصیح، ولی ضربه به فصاحت کلام نمیزنه، در نتیجه کلامه میشه فصیح. خب یعنی به عبارت دیگه اگر مثلا سوره کوثر همچین اتفاقی میافتاد، میگفت که خب اشکال داشت و غیر فصیح و نمیشد، غلط بود. ولی سوره یاسین وجهش هم واضحه، علتشو نگفتی که چرا، ادعا دلیلش چیه؟ ادعاست دیگه، همین بس خوده. ادعاش اینه که میگه چون، یعنی ادعاش از باب همون تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیه بود، تو اول عرض کردم گفتم آقا یه حکمی رو وقتی معلق به یک صفتی میکنی خود به خود علت رو میفهمونه. وقتی میگه مهمون اکرام کن دیگه سوال نداره، یعنی مهمون اکرام کن چون مهمونه. اینجا هم اینجوری میگه کلام طویل، این طویل مهمه، کلام طویل چون طویله طولانیه باعث میشه که بخاطر یک کلمه فصیح از فساد بیفته. میگیم چطور؟ توضیحش یه برهان که نداره، که توضیحش به این شکلی که میگه ببین شما این همه مثلا 4-5 صفحه میخونی، حالا یه دونه کلمه نخوری مثلا تو این کل سوره پیدا شده مثلا مشکل داره، کل کلام عالیه، حالا یه دونه کوچولو پیدا شده. مثلا میمونه که طرف اومده یه خونه ای ساخته، میگه آقا تو که خونه رو ساختی مثلا، حالا اون چیز پنکه که اونجا هست مثلا، اون روشن خاموش کنه پنکه، اون یه ذره کج گذاشته. میگه آقا این خونه خیلی خوبه، فقط این اینت اشکال داره. میام میگن آقا این خونه پس اشکال داره، خب چون یه جزءش اشکال داره میگن این خونه اشکال داره. میگن اشکالش چیه؟ میگه اون چیزه مثلا کج گذاشته شده. همه بهش میخندن، کسی که این حرفو بزنه میخنده، میگه بابا این چیز جزئی اصلا به چش نمیاد تو این خونه به این بازمتی. تو کل سوره یاسین که مثلا جنم هزار تا چند هزار تا شاید کلمه داشته باشه، به چش نمیاد ولی یه کلمه مثلا غیر فصیح باشه. میذارم دیگه، حالا خودش قبول نداره تفسیر این حرفو. میخوام علتش این تقریبش اینه، برهان نداره، همین جوریه. میخواد بگه چون کلام طولانیه به چش نمیاد. بله کلام کوتاه باشه 4-5 تا کلمه، خب یه کلمش اشکال داشته باشه، میگم آقا همین کلمه این 4-5 تا کلمه تشکیل شده دیگه. ولی هزار تا کلمه کنار هم باشه، حالا یه دونه اشکال داره. مثلا اینکه میری آقا میگه میوه های درجه یک به من بده، مثلا 4000 تومان الان که دیگه گرونیه، سکم دیروز شد 1,300,000 تومان. اصلا اونایی که سکه مهریشون قابل توجهی که خانمشون، اونایی که خانمشون مهریشون رو خواستن تو طلبو، البته اینجوری فکر نکنم، ولی ممکنه بعضی خواسته باشه. خلاصه 1,300,000 دلار کار ندارن. با این وضع گرونی که هست مثلا میوه معمولی بخوای خب 2 تومن 3 تومن، ولی میگه نه سفارشی 4000 تومن پول میدی، یا آقا درجه یکتری میوه رو برام بزن. خب میری هلو میخری مثلا 20 تا برات 30 تا 40 تا هلو میذاره، حالا یه دونه این هلوها یه گوشش یه ذره مثلا مشکل داره، طرف جعبه رو بر نمیگرده که بگه آقا من نگفتم میوه سالم بذار، این یه دونه چیه؟ این دیگه نهایت تقریبه. قول زوزنی، الان زوزنی تو برزخ خوشحاله چون انقدر قشنگ قولشو بیان کردم، فکرم خودش هم انقدر قشنگ نسستن کنه. این از این. بعد یه قیاسی میکنه این مطلب. تا حالا چند تا ادعا شد؟ یه ادعا این شد که قرب مخارج سبب سنگینیه، ادعای دوم این شد که علم احد الیکم سنگینه، تنافر داره. اخلال به فساد کلمه رو که میکنه خب ما هم قبول داریم، اینو با حساب ادعای باطل نمیذاریم. ادعای سومش این شد که کلام طولانی اگر کلمه غیر فصیح داشته باشه مشکل نداره، این ادعای سوم. ادعای چهارمش اینه که این که گفتیم یه کلمه فصیح ضربه نمیزنه به کلام فصیح، نظیر داره، شبیه داره، مثل عربی بودن قرآنه. مگه شما نمیگید قرآن عربیه؟ نه سایه داریم انا انزلناه قرآن عربیه. میگه بله. میگه خب این قرآن که عربیه، میگردیم توش میبینیم الا ماشاءالله کلمات غیر عربی توشه، قسطاس و سجیل و سجیل رو میگن سنگل بوده، نمیدونم مشکات و عرض به خدمت که خیلی مثالهای مختلفی داره که هندی. اگه خواستید آدرسش، یکی از کتابایی که جمع کرده این لغاتو همین کتاب الاتقان سیوطیه یا البرهان زرکشی. الاتقان سیوطی اصلا یه فصلی باز کرده برای لغاتی که غیر عربیه و اختلاف اقوالها رو ذکر کرده که بعضی میگن لغت رومیه، اصلا حنیف و بعضی میگن عربی نیست. خود اسامی پیغمبرا غالبا که اومده اینا عبرین. دیگه این قطعیه که تو قرآن کلمات غیر عربی ما داریم، زیاد هم داریم، کم نداریم. خب الان 4-5 تا 10 تا 20 تا 30 تا کلمه غیر عربی تو قرآن پیدا میشه، اینو کسی اومده اشکال کرده که چون کلمات غیر عربی در قرآن داریم پس قرآن ما عربی نیست. هیچ کی اینجا اشکال نکرده، همینو قبول دارن که با وجود کلمات غیر عربی در قرآن، قرآن عربی بودنشو از دست نداده. پس ما هم همین حرفو همینجا میزنیم که با وجود یک کلمه غیر فصیح، سوره قرآن، سوره طولانی قرآن فساحتش از دست نده. وقتی تشبیه کرد خب ذهن درگیر میشه، میگه ای راست میگه، خب اونجای همچین چیزی داریم، چرا اونجا نمیان بگن چون 4 تا کلمه غیر عربی اومده پس عربی بودن قرآن رو بزن؟ خب اینجا هم همین حرفشو قبول کنیم دیگه، راست میگه دیگه، شد 4 تا ادعا. پس دازنی هر 4 تا ادعا رو رد میکنه. منتها ادعای اولو تو فیه نظر رد نمی کنه. چرا؟ بخاطر اینکه قبلا رد کرد. ادعای اول چی بود؟ که آقا قرب مخارج سبب یا علت تنافره، اینو قبلا رد کرد، همون که گفت از وضابط و هاهونا تا همین وقیله اونجا رد کرد که آقا ما گفتیم که سببش این نیست، مثال نقض آوردیم، گفتیم ملاکش سوق، این پس رد. ادعای دوم که گفت علم احد الیکم سقیله، صریحاً اینو رد نمیکنه، ولی با توجه به مطالب ما قبل و با توجه به مطالب ما بعدی که میاد میگه تفتازه، میگه من نمیتونم قائل بشم تو قرآن کلمه غیر فصیحه، اصلا لازمش اینه که خدا یا نعوذ بالله جاهل باشه یا عاجز، نمیتونم هم چند سیر بزنم، پس قطعا تو قرآن کلمه غیر فصیح نداریم به برهان انی حداقل. خب این مدعا هم اینطوری رد میکنه، یعنی به عبارت دیگه به این شکل رد میکنه که قبلا گفت که قرب مخارج فقط سبب نیست، پس با قرب مخارج فقط نمیتونی علم احد الیکم بگی غیر فصیح و تنافر داره. چرا؟ چون اگر ملاک فقط قرب مخارج بود میتونستی بگی، ولی چون ملاک ازت گرفتیم دیگه، اینم گرفتیم دیگه. با توجه به مطالب ما بعدم که میاد میگه آقا من نمیتونم زیر بار این برم که حتی یک کلمه فصیح غیر فصیح در قرآن باشه، باز این ادعا از دو طرف زده شد. اصل کال میمونه ادعای سوم و چهارم که اونو باید بحث کنیم. نه جواب دادیم دیگه، مثال نقضی آوردیم. نه نه تو مستشرات و مستشرف بود. مثالای دیگه، مثالی که از خارج من زدم، این دیگه مختصره دیگه، یعنی عبارتای مفصلشو تو متبل آورده، شجر و اونا اون مثالهای نقضی آره.
تو این نظر
این عرب نیست که بابا، اینا باور کن اینا علما اصلا کلا از دایره بشریت خارجن. ببین علما یا فرشته است یا حرفایی میزنن که فرشته ها نمیفهمند. مثلا جنب میرداماد، یا میرداماد رحمت الله علیه عارف کامل بوده، بالاخره ایشون شأنش خیلی جلیل، ولی خب بعد از اینکه اینقدر حرفای قلمبه سلمه تو فلسفه میزد که بعد از اینکه از دنیا رفته بود گفته بودن که نکرمکر اومدن گفتن که آقا من ربک، گفت استقصم فوق استقصات. استقص یعنی اصل، تو زبان رومی یعنی اصلیست فوق اصول کل عالم، حالا با این لحن. بعد این میگه نکر منکر نگاه کرد، منکر به نکر منکر چی میگه؟ خب میشه یه ذره توضیح بدی؟ گفت بله هو الواحد بالوحدة الاحدية الحقة الحقيقية الاصلية لازلية. خب من اینکه بدتر شد بعد هم نه هم میکنم میگن اینا در آوردن دیگه چی میگن، ولی بالاخره میگن این رفتن پیش خدا گفتن که خدا این چی میگه ما نمیفهمیم، اصلا من ربای کواشو نمیفهمیم چی. خدا گفت بابا این تو دنیا یه چیزه، میگفت منم نمیفهمیدم اینو ولش کنیم. معروف اصلا میرداماد خیلی گلوم به سلوم به حرف میزده، اصلا اسم کتاباش هم مثلا قبضات و نمیدونم کتابای خیلی گلوم به سلوم به اسمش داره، که یکی از اشکالات میرداماد به ملا صدرا همین بود، گفت تو فلسفه رو روون کردی با زبان ساده تری گفتی، همه فهمیدن تو رو تکفیرت کردن و تبعیدت کردن، من یه جوری حرف میزنم که اصلا نمیفهمن چی میگم، بذار با من کار ندارم. این عناد بوده، یعنی ابن سینا هم همچین حرفی ازش نام شده که اشارات و عمدن سخت نوشته که هر کسی نفهمه، اصلا یعنی کسی بیاد توی دایره توی فضایی بفهمه، یعنی یه تقریبا یارد رمزگونه است، نه رمز اصطلاحی. بله دیگه سواق تعلق داشت. حالا غرض این که این که میگه زوزنی عرب بوده، نه ملاکات که اینا نیستن، که این عربا اگر هم عرب بوده اینا عرب اینجور عربا به درد ما نمیخوره. عربای مثلا زمان جاهلیت و اونا که خودشون شاعر بودن میفهمیدن درک میکردن اونا به درد میخوره، والا خود حاجی فتوحی اصلا میگفت که تفتازانی اصلا بلیغ نیست، این همه دو تا کتاب درجه یک نوشته ولی بلیغ نیست، او عالم بلاغته. بلیغ مثلا زمخشری، حاجی فتوحی زمخشری رو تا یه حدی قبول میکرد، یا مثلا عبدالقادر جرجانی تا یه حدی، اونایی که چشیدن و درک کردن و لمس کردن اونا میشن بلیغ واقعی. اینا بحثای علمیه، حالا من خودم ممکنه مثلا یه نظری رو 10 تا بهش اشکال کنم ولی درک خوبی نداشته باشم، اینا میشه، چون اصل بلاغت به ذوق، قوام کل بلاغت به ذوق. تو چون ما عرب نیستیم مجبوریم این علومو بخونیم، یا مثل کسی که الان مگه خیلی نیستن علم عروض خوندن تو شعر، خب چرا نمیتونن شعر بگن؟ یه چرا تو تطبیق یه شعر گاهی دوچار مشکل میشن، ولی یه نفر که اصلا علم عروض نخونده یه شعرهایی میگه اصلا اونم فیلم که استاد علم عروض انقدر موضوع و مقفاه، که اون شاعرم میگفت که مستفعلون فاعلون فعولو مطالبو کلها فزولو، اینا همش اضافیه. قد کان شعر الورا صحیحا من قبل ان یخلق الخلیلو، قبل از اینکه خلیل ابن احمد فراهیدی به دنیا بیاد که این اوزانو درست کنه، شعر خلق قبل از اون صحیح بوده، در اوجش هم بوده، علم عروض نبوده که چجوری شعر میگفتن اون موقع، اصلا مغالطه است، یعنی چیز نیست، رد علم خواد بکنه ولی اشتباه حرفش، ولی بالاخره اینم هست که متوقفه بر این علوم فقط نیست. خب پس دلیل اول قبلا نشد، دلیل دوم توضیح دادم. مدعای سوم، جناب زوزنی ادعا کرد که آقا اگر یک کلام طولانی داشته باشیم، یک کلمه غیر فصیح توش باشه، این از فساد خارج نمیشه. اشکالی که تفتازنی بهش داره، میگه آقا ما تعریف ارائه دادیم، گفتیم که فصاحت کلام خلوص کلام از کذا و کذا و کذا مع فصاحت مفرداته، یعنی شرط دونستیم که در کلام اگر بخواد یک کلام فصیح باشه باید همه مفردات و همه کلماتش فصیح باشه، دیگه تفصیل ندادیم که طولانی باشه و کوتاه باشه، اینو شما از خودت درآوردی. شما برمیگردی میگی که چون حالا فقط این چون کوتاه اشکال داره، این چون طولانی به چشم میاد، نه آقا به چشمم میاد، بالاخره کسی که داره میخونه میفهمه این کلمه غیر فصیحه، وقتی این کلمه غیر فصیح شد کلی که بالاخره متوقف بر اجزاء یه جز که لنگید و اشتباه شد دیگه کلش هم به هم میزنه و مشکل دار میکنه، لذا میگه این طویل و قصیر از جیب مبارک خودت گذاشتی، بلکه فصاحت جمعی مفردات در فصاحت کلام شرطه و همچین تفسیر رو از شما نمیتونیم قبول کنیم. این از این. البته بعدن دوباره یه اشکال دیگه ای میکنه با لو سلم، حالا اینو همینجا بگم دیگه، جاشم مناسبه. خب اینو که گفت بعد میاد میگه که آقا جون قبول کنیم سلمنا، زورمون به نمیرسه دیگه، تو برمیاری دوباره دعوا میکنی، میگه نه این چون طولانیه مثلا اشکال نداره، حالا دیگه خیلی قبول کنیم سلمنا که مثلا این کلام طولانی بخواید نت این جواب ما رو قبول نکنی، بگی آقا شما به من میگی طولانی رو از جیب مبارک خودت گذاشتی، منم به شما میگم که شما تعریف از جیب مبارک خودتون درآوردید، بالاخره منم عالمم، شما عالمی منم عالمم، آدم اجنبی نیستم از این مباحث. که تفتوزنی میگه خب لوسل، مگه بخوایم خیلی حالا تنزل کنیم، یه اشکال خیلی مهمتر، اشکال مهمتر اینه که آقا اصلا کاری نداریم که کلام از فساد خارج میشه یا نمیشه، کاری بون نداریم. شما بالاخره جناب زوزنی ادعایت اینه که یک کلمه غیر فصیح در قرآن پیدا شد دیگه. خب وقتی یک کلمه غیر فصیح در قرآن پیدا شد، خداوند متعال چرا این کلمه رو غیر فصیح آورده؟ یا نمیدونسته نعوذ بالله این کلمه غیر فصیحه، یا میدونسته نمیدونسته که انسان وقتی متکلم وقتی صحبت میکنه بهتره که کلمات فصیح رو بیاره، که در این دو صورت نسبت چی به خدا دادیم؟ جهل. نمیدونسته، دو جور نمیدونسته، یا نعوذ بالله نمیدونسته که این کلمه غیر فصیحه، یا نمیدونسته که این کلمه غیر فصیح باید به جای کلمه فصیح باید به جای کلمه غیر فصیح بیاد، اینجا نسبت جهل به خدا دادیم. یا نه، خداوند متعال کلمه فصیح داشته، کلمه غیر فصیح قدرت نداشته، نمیتونسته کلمه فصیح اونجا بیاره، اینا نسبت چی دادیم به خدا؟ عجز. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. خیلی فاصله داره با این حرف بخوایم همچین چیزی رو نسبت به خدا ببندیم. واقعا هم اینجوریه بابا، یه همه شاعر هست طرف میاد شعر میگه کلش فصیح، موقع خداوند متعال کلمه فصیح نداشته اینجا بیاره کلمه غیر فصیح آورده. اینم در حقیقت اشکالیه که تفتازانی میگه خیلی بخوایم اونجا با هم کلنجار بریم، اینو دیگه نمیتونی جواب بدید. خب باز بحث شده، جواب دادن، جوابش دوباره رد شده، اینا بحثای ادامه دار اینجا بوده، ولی فعلا همینقدر کفایت میکنه. خب یه علا داره اشکال دوم در حقیقت، علا ان هذا القائل فسر الكلامه بما ليس بكلمه، اینو کی میتونه توضیح بده که چه اشکالی میخواد بکنه؟ این اشکالم باز متوجه به ادعای سومی که گفت کلام طولانی از فساد خارج نمیشه به خاطر یک کلمه، تفتازن اشکال میکنه علا ان هذا القائل فسر الكلامه بما ليس بكلمه، این توضیحی داره. حرف دوتا اشکال داره، یعنی یه اشکالش اینه که یه اشکال ثبوتی داره یه اشکال اثباتی. فرض بگیریم حرفشون با درست، اگر ایشون کلام و قائل نیست که از کلمه تشکیل شده، پس از چی تشکیل شده؟ خب دیگه تو تعریف کلام شما میگید که کلمه رو ایشون میگه تو تعریف کلام رو برای ما تعریف کن، اونی که مشهور تعریف میکنه متضمن کلمتین بالاسناد، ایشون میخواد یعنی شما حرفتون اینه که میخواد ایشون ادعا کنه که کلام از کلمه تشکیل نشده، بعد چی تشکیل شده؟ که اصلا هیچ کسی این حرفو نمیزنه. بعد یه اشکال دیگه هم این حرف شما داره که خب این چجوری در حقیقت چطور جواب میشه، رد زوزنی میشه، یعنی تبیین نفرمودید که چجوری رد زوزنی میشه، این نیست. بین طبیل مقصر خب خوب اومدید تا یه حدی، ولی این که میفرمایید که اخذ نشده تو تعریف کلام، ایشون هم نمیگه که کلام، این میگه من اومدم شرط کردم که کلام باید بهش صدق کنه، کلام طویل خارج از فساد نمیشه. شما میگی بله ما لیس به کلمه، ببینید زوزنی نصفشو خوب اومدید، ما لیس تفسیر میکنه الکلامو ما لیس به کلمتن واحده، یعنی چی؟ مفهوم بگیرید از این، یعنی الکلامو هوال مرکب، دقیقا این مساویونه. المرکب و تام، المرکب و ناقص، الطویل، القصیر، نسبت به همه اینا لا به شرطه. یعنی به عبارت دیگه اینا رو سوزنی میگه کلام. الذی جاء، سوزنی میگه کلام. جاء زیدون میگه کلام. سوره یاسین کلام. سوره کوثر کلام. غلام و زید کلام. حیوان و ناطق کلام. همه اینا کلام. چرا؟ چون همشون چیزی هن که یه کلمه نیستن، بلکهش مهمه، بلکه چند کلمه است. تا اینجاشو درست اومدید؟ یعنی اینو میدونید اشاره به همون بحث قبلی داره دیگه. مگه نخوندیم که خلخالی و زوزنی مگه اینطوری نبودن که تو بحث قبلی چیکار کردن؟ تفتازانی مرکب ناقص رو کجا برد؟ تو مفرد. خلخالی و زوزنی کجا بردن؟ تو کلام دیگه. پس طبق قول زوزنی کلام، همه اینا کلامه. خب تا اینجاش درست. ادامه چطور میشه؟ قصیره.
یکیش
فرضاً متنافر باشه. خب این میگه خارج از استطاعت میشه، چون میگه من گفتم کلام طویل. با همین رو می‌خواستم اشاره بدم که چیه. اون اشکال اولشه.
بله.
خب
این به خاطر اینه که اونجا ما کلامو گفتیم که کلمه این، همین که اینو بهش قائل شدیم، این فصاحت کلمه رو نداشته باشه، خود این فصاحت کلامو به طور عام رد میکنه. حالا این چه کلامه تو طبیعی باشه چه کلامه تو قصیر باشه رو کلاً نفی میکنه.
یه بار دیگه آخرش بفرمایید فصاحت کلمه رو.
وقتی فصاحت کلمه زیر سوال رفت،
خب
فصاحت کلام رو کلاً زیر سوال بردید. چه کلامتون عام باشه، چه کلامتون طبیعی باشه
این اشکال اوله. این همینه میخواد. اشکال اول میخواد بگه وقتی ما گفتیم فصاحت کلام در فصاحت کلام شرطه، دیگه نگفتیم طویل و قصیر. کلا دیگه هر کلامی رو شما هر جا پیدا کنید، این در حقیقت فصاحت یه کلامش فصیح نباشه ضربه میزنه با توجه به تعریف. این علا یه چیز دومیه. اشکال به زوزنی دیگه. آره دیگه اشکال داره میکنه. میخوام تبیین اشکال. تا اینجاش این بود قضیه. اصلا ببینید این جمله رو من الان توضیح دادم که ان هذا القائل فسر الكلام بما ليس بكلمه. اینو توضیح دادم. دو تا سوال مهم داریم که ما از تو اولیش موندیم. یکی این که اصلا چه جوری، حالا این اشکال چیه؟ خب فسر الكلام بما ليس بكلمه که چی؟ چه جوری داره به زوزن اشکال میکنه؟ اشکال دو، سوال دوم که خیلی سخت‌تر از این سوال اول، این که چه علا رو گفتیم کجاها میاد؟
یه مرتبه بالاتر.
یعنی اشکال اینجا قوی‌تره. حالا اونو بی خیال، اشکال قوی‌تره. اصل اشکال ببینیم اشکال چه جوری اشکال می‌کنه، ببینیم قوی‌تره یا نه. چرا؟ خب علم احد علیکم طبق مبناش کلام هست، ولی کلام طویل نیست.
خب حالا این کلام الان چیز شده دیگه، فصیح نیست. این کلام قرآن فصیح نیست.
نه دیگه، میگه کلام طویل نیست آخه. میگه نه اونه، بله این کلام. چرا میگید این کلام فصیح نیست؟
این کلام قبول داره دیگه. اینه که باید داره که کلام قبول نداره.
آره
کلام قبول
داره. درسته، اینو به عنوان کلام قبول داره. علم احد علیکم. خب دیگه چیه؟ ادامه بدید. اینو به عنوان کلام قبول داره. اصلا الیکومش هم کار نداریم. اصلا علمش هم کار نداریم. اما احدو به عنوان کلام قبول داره. اصلا ما هم قبول داریم. این چون زمیر داره دیگه. حالا یه جور فرض میکنم، فرض شما خیلی واضح تر باشه. شما فرض کنید تو این احد زمیرشو در نظر نمیگیریم. اگر تو احد زمیرشو در نظر نگیریم، ما دیگه به اصطلاح ما کلام نیست دیگه، چون کلام یه صفت و سکوت میخواد. احد بدون فاعل میشه چی؟ مرکب. ولی زوزنی بهش میگه کلام. خب تا اینجاش الان یه جور درستش کردیم.
حالا الان همین علم احیان احد
به اصطلاحیشون کلامه.
کلامه. حالا به اصطلاحیشون هم از کلام تو قرآن
درسته نمیشه، چون علم احد اگر انش هم در نظر نگیریم مثلا کلام نیست، چیزه، مفرده، مفرد میشه.
اصلا اون یه
کلمه میشه.
نه علمشو
خب علمشو بیاریم اون دیگه نه علمش هم بیاریم میشه مرکب، ولی بالاخره ایشون ببین خب اینطوری میشه علم احد بدون انا، البته خیلی از عبارت بدوره، ولی حالا علم احد بدون انا میشه کلام و مرکب طبق نظر زوزنی. خب وقتی اینطور شد اون موقع میگه که این میشه غیر فصیح، خودش میگه من میگم نمیشه چون کلام طویل نیست اینجا. میدونم ولی طویل نیست، گفت من کلام طویل باعث در حقیقت خارج از سنه. بله میشه کلام غیر فصیح، میگه مشکلش چیه؟ یه چیز تو ذهن شما خوب فکر نمیشه بیان کنید، نزدیک شدید. نه خب ایشون که کلام طویل و مصداقشون بیان نکرد چقدر طولانی باشه، بالاخره سوره یاسین رو جزء کلام طویل میدونه و میگه سوره یاسین فصیح هست. چرا؟ چون طولانیه. بعد میگه خب الا ان هذا القائل که می پیچیده میشه. این رو فکر کنید فردا ببینید چجوری این عبارت هست. یه اشکال قوی داره میکنه ها. یک جمله خیلی مختصره. تو بگم فرقش همینه. یه جمله میخواد یه اشکال قوی رو بکنه. حالا بذارید خب اون که اشکال اوله. دقیقاً اشکال اوله. اشکال دو ما اصلا قطع نظر از اشکال داریم یه اشکال دیگه میگه. ایشون خیلی نزدیک شدین یه کمی روش فکر کنید تبیین چجوری میتونید تبیین کنید تا آخرش نرفتید. حالا شاید من نفهمیدم ها. تبیین بالاخره یه واضح‌تر بشه شاید درست بشه. حالا ان شاءالله بنو فردا. خب تموم شد این. موند آخرین ادعا. آخرین ادعا چی بود؟ گفت ببین شما میگید همچین چیز خیلی عجیب غریبه، ما چه نظیر داریم؟ نظیرش چیه؟ نظیرش اینه که همون بحث عربی بودن قرآن. چطور چند تا کلمه غیر عربی قرآن از عربیت نمیندازه، یک کلمه غیر فصیح هم سوره رو از فصاحت نمیندازه. اشکالی که تفسیر نمیکنه میگه این خیلی اشکالش تابلوه. ما از شما استفاده کنیم تو تابلوه دیگه، یعنی ظاهر الفساد یعنی همین تابلوه، این خیلی واضح آشکاره دیگه. البته تو متبل بستش داده. یه خوبی متبل بر مختصر داره همینه ها، یعنی مختصر به نظر کمتره ولی اذیت کنتره، چون متبل متبله دیگه، باز کرده چی میخوای بگه قشنگ بگو دیگه. مختصر اومده مختصرش کرده خب خرابتر شده. مثلا بعضی میگن متبل خونش راحت‌تر از مختصره، اینم از این نکته از این جهت درسته این حرف. حالا چرا من این چه حرف چه اشکال داره؟ خب تعریب میشه چه جوری میشه؟ مفهوم نه لفظ این لفظ این لفظ مال زبان دیگه است ولی تو قرآن اومده. اینو چجور جواب میدید؟ خب نتیجه چی میشه اگه تعریف بشه؟ احسن بنوان عربی میدید. اصل جوابم همینه. ببینید ما لغات غیر عربی داریم، منطقه لغات غیر عربی قید میخوره، لغات غیر عربی اصیل. ما لغات عربی تقسیم میشه به لغات عربی اصیل که یعنی خود از ریشه داشته در لغت اصیل عرب از قدیم. یه لغات داریم لغات غیر عربی در حقیقت نه، این عربی اصیل صفت عربی ها. یه عربی اصیل داریم یه عربی غیر اصیل داریم، ولی این عربی غیر اصیل در قرآن قلمبه نمیاد. یعنی در قرآن به ندرت، حالا اینو باید یه تحقیق کرده، ولی ادعا اینه که به نظر مثلا من چون اون بحث علیس خانم مطالعه کردم اینا، فکر نمی کنم تو قرآن هر یه لغت پیدا بشه که اون میگه که رومیه مثلا ترکیه فارسی. ترکی هم ادعا کردن لغت، بعد یک دو تا چند تا لغتی که گفتن مثلا ترکیه اومده، لغت ترکی مثلا رومی فارسی اینا هندی اینا رو که ادعا کردن، اینا همشون یه تغییر کوچولو ولو به حرکت شده. یه قاعده داره عرب، میگه که کلمتون عجمیه فلعب بها ماشه ماشید به قول عرب جدید، گفت کلمتون عجمیه فلعب بها ماشید، یعنی یه کلمه عجمیه هر بلای دوست داشته سرش بیاد. شما مثلا میگی سجیل کلمه فارسیه، بله، ولی ما کجا تاله تو فارسی شما سجیل استعمال کردید؟ اونی که استعمال میکنیم سنگ گله، سنگ گل اومده شده سجیل. یا ابراهیم که تو عبری ابراهیم نبود که مثلا براهما بود یا ابراهاما بود یا همچین چیزی، یه تغییری بالاخره هر کلمه که تو قرآن اومده یه تغییری توش رخ داده. این جواب اصلیه و این جواب هیچ محشی نگفته. من تو حاشیه بامیانی که از حواشی همین نوشتم که نوشتم که ان کل ما وقع فی تنزیل من الاسماء العجمیه الاصل غیر بشیء اما بحرف او بحرکت حتی صار کواهد من کلمات هم الاصلیه فهین ازن یسته ان یوال مثل هذا اللفظ العجمی الاصل انه عربیون. میشه گفت دیگه این عربیه چون این به این شکل عجم نمیگه. بله داخل شده، لذا این قرآن از عربی بودن نمیندازه. بله اگر تو قرآن میمد سنگ گل دقیقا به همین شکل میگفتیم خب کلمه غیر عربی بود. این یه جواب. دو سه تا جواب دیگه هم دادن که حالا همشو نمیگم. یه جواب دیگه هم دادن، گفتن که عربیت قرآن به اعتبار کلمات نیست، عربیت قرآن به اعتبار اسلوبشه و نظمشه. یعنی با اونجا که توهایی داره نانزلنا قرآن عربی، یا نه این که ادعا این نیست که اصلا از اول که همه کلمات عربیه، بلکه میخواد بگه این کل مجموعه به سبک زبان عرب نازل شده. چهار تا کلمه فارسی هم توش باشه اشکال نداره، ولی تو فصاحت کلام ما شرط کردیم که همه کلمات در فصیح باشه، ولی از اول از خارج ما شرط نکردیم که همه کلمات قرآن باید عربی باشه. گفتیم به قرآن عربی به اعتبار کلشه، به اعتبار اون نظم و اسلوبشه. دو سه تا جواب دیگه هم حتی برای این دادن. عبارت رو دقت بفرمایید، این عبارت رو سریع تسبیح کنیم. اون که عبارت چیزی نداره، بد و فیه نظر و فیه نظر لان فصاحت الکلمات ماخوذه فی تعریف فصاحت الکلام من غیر تفرقه بین طویل و قصیر. اشکال اول که آقا تو گفتی کلام طویل خارج نمیشه، فصاحت کلامو چون ماخوذه در تعریف فصاحت کلام هیچ فرقی بین طولانی و کوتاه نداشتیم. علا ان هذا القول فسر الکلام به آنچه که کلمه نیست توضیح شده، منتها طریق اشکالشون برای فردا. ولی قیاس رد مدعای چهارمه. ولی قیاس علال کلام العربی ظاهر الفساد، بهش میگن قیاس، اصطلاحا میگن قیاس مع الفارق. فارقش هم دو تا بیان کردیم. ولو سله، اگر قبول کنیم این حرفای ما غلط باشه، خودش میگه ولو سلم عدم خروج سوره عن الفصح، فرض کنیم آقا سوره یه سوره از فصحت خارج نمیشه، فمجرد اشتمال القرآن علی کلام غیر فصیح بل علی کلمت غیر فصیحه. مجرد یعنی همین که، تو فارسی اینجوری همین که، این همین که مفهوم داره، اینا دیگه اینا حتما باید این دقت بشه. همین که قرآن در یک کلمه غیر فصیح مشتمل بشه، این همین که چی رو خارج میکنه؟ یعنی بدون اینکه از فصاحت بندازه سوره رو، نه حتما باید یادداشت کنید. این همین که معنیش اینه که، یعنی همین که یک سوره کلمه غیر فصیح داره تو پرانتز، یعنی بدون اینکه سوره از فصاحت خارج بشه، همین قدر کوچولوش ضربه میزنه یا نمیزنه؟ اینجا تفتازن میگه همین قدرش اشکال داره. چرا؟ چون ما این چیزه، این خبر مجرده. همین که قرآن بر کلام غیر فصیح یا کلام غیر فصیح مشتمله، از اون اموریه که یقود و میکشد ما را، میکشد ما را، اون یقودوناش هست شده، میکشد ما را به این که نعوذ بالله به خداوند متعال یا نسبت جهل بدیم یا نسبت عجز بدیم، که توضیحش از خارج دادم، در حالی که تعالی الله عنزا، این همون تالیفاسیه که میگه نعوذ بالله خب بدیم، می نه دیگه اینجا نمیتونی نسبت عجز و جهل بدیم، این که دیگه نمیشه دیگه. تعالی الله عن ذالک علوبن کبیرا. اون شعرمون انشالله شعر رو سری میگم وارد مسائل بعدی میشیم پیش مطالعه تا بله مفعول مطلق دیگه تا چیزه همون آخر صفحه 22 شما پیش مطالعه کنید. برای چند جلسه؟ نه برای یه جلسه و نیم شد. نه انشالله یه هایی دید، ما حساب کتاب نداره کارم، یه هایی دید دو صفحه خونیم. شما پیش مطالعاتون اصلا همیشه اگر یک جلسه پیش مطالعه جلوتر باشید، یکی دو جلسه به نفعتونه. یه موقع یه روز کار براتون پیش مطالعه کنید، از قبل بکنید. بعد از امروز سه‌شنبه است، امروز آخرین هفته است که بعد از اذان مغرب دیگه. کلن هم میتونه باشه. آره حالا فعلا باشه ببینیم.